بامداد، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه خبری. آیت الله موسوی اردبیلی رویدادهای جاری در ایران را خلاف شرع خواند. سام محمودی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شد. و معمر قذافی از عدم کمک خارجی در مبارزه علیه مخالفانش انتقاد کرد. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید گفته است برخی رفتارها در ایران که به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی انجام می شود اعمالی برخلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است. در بیانیه‌ای که این مرجع تقلید درباره رویدادهای اخیر در کشورهای اسلامی منتشر کرده، ضمن انتقاد از توهین و افترا به افراد و گروه‌ها حتی در صورت اثبات جرم نوشته است، در شرایط امروز کشور ناظر و شاهد تبدیل این روش به روند عادی و فراگیر هستیم و هر شخص مسئول و غیر مسئولی به خود این اجازه را می‌دهد که بی‌پروا به هر فرد و گروهی که خواست اهانت کند. وی را متهم کرده و پیشاپیش حکم آن را صادر نماید و خود را از عواقب آن در امان می‌بیند. آیت الله موسوی اردبیلی سالها ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و پس از درگذشت آیت الله خمینی در شهر قم ساکن شد. بنابر برخی گزارش ها سام محمودی سرایی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت و زندانی شده است. بر پایه گزارش ها آقای محمودی سرایی دبیر سرویس کتاب در روزنامه شرق روز سه‌شنبه دهم اسفند پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. سام محمودی که چندی پیش نیز پرونده‌ای برای او تشکیل شده بود در پی احضار وزارت اطلاعات به بهانه رسیدگی به پرونده و مراجعه ایشان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده است. کمیته حمایت از روزنامه نگاران اعلام کرده ایران و چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران هستند. در لیبی معمر قذافی به یک روزنامه فرانسوی گفت وی در حال مبارزه با تروریسم است و از غیبت کمک خارجی در این مبارزه انتقاد کرد. گفته های آقای قذافی در حالی در روزنامه ژورنال دو دیمانج منتشر می شود که یک روز پیش از آن نیروهای تحت فرمان وی در تلاشی ناکام کوشیدند با حمایت تانک ها و آتش توپخانه شهر زاویه در 50 کیلومتری غرب طرابلس پایتخت لیبی را از دست مخالفان درآورند. در تحولی دیگر مخالفان قذافی موفق شدند کنترل شهر بنجواد واقع در 525 کیلومتری شرق طرابلس را به دست آورند. در شهر بنغازی مخالفان اقدام به تشکیل شورای ملی کردند که این شورا کمیته‌ای متشکل از 3 نفر را به نام کمیته بحران تشکیل داده است. رئیس این کمیته به تلویزیون الجزیره گفته است انتظار دارد به طور رسمی از طرف کشورها مورد شناسایی واقع شود. و در مصر هزاران تن از معترضان روز شنبه با حمله به شعبه مرکزی و برخی شعبه های سازمان اطلاعاتی این کشور در چند شهر از جمله اسکندریه و قاهره خرابی هایی به بار آوردند. هزاران تن از شهروندان معترض با نیروهای امنیتی درگیر شدند و عده‌ای نیز کوشیدند مدارکی را که به باور آنان اسناد نقض حقوق بشر بود به دست آورند. سرویس‌های امنیت داخلی مصر متهم به موارد متعددی از نقض حقوق بشر طی 30 سال زمامداری حسنی مبارک هستند. معترضان خواستار انحلال این سازمان و محاکمه رهبران آن هستند. و در عربستان سعودی وزارت کشور در اطلاعیه هر نوع راهپیمایی تظاهرات، تجمعات و تحصن را در این کشور ممنوع اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده از آنجا که این گونه اعمال برخلاف شریعت اسلام و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه است، مقررات کشور هم اجازه آن را نمی‌دهد. در این اطلاعیه اضافه شده که نیروهای امنیتی هر تدبیری را که لازم باشد برای مقابله با هر تلاشی برای برهم زدن نظم عمومی اتخاذ خواهند کرد. شماره اندکی از شیعیان عربستان سعودی در روزهای اخیر کوشیدند تجمعات اعتراضی در استان نفتخیز شرق این کشور برگزار کنند. و خبر آخر اینکه ساعاتی پس از انتشار سخنان سالار آبنوش فرمانده سپاه قزوین، سپاه پاسداران این خبر را مخدوش خواند. خبرگزاری فارس گزارش داده بود این فرمانده سپاه در جمع ناظران شورای نگهبان درباره شکل گیری جریان انحراف که زیر نقاب مهدویت عمل می کند هشدار داده و گفته اگر نتیجه انتخابات آینده مجلس در راستای ارزش‌های سپاه نباشد، سال 91 سالی بسیار خطرناک و حتی خونین خواهد بود و شورای نگهبان باید صلاحیت آنها را رد کند. خبرگزاری فارس اکنون از قول سپاه میگوید حرف‌های سالار آبنوش درست منعکس نشده است.
اینجا رادیو فرداست
و میرسیم به پخش برنامه دیدگاه‌ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان و در همینجا هم من علیرضا کرمانی به شما بدرود میگویم. میکروفون رو میسپاریم به امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شماری از حامیان جنبش سبز در ایران چند روزی است که برای حضور در تظاهرات خیابانی در روز سه‌شنبه خود را آماده می‌کنند. این بار با بهره‌گیری از مناسبت روز جهانی زن 8 مارس در ادامه آنچه زنجیره تظاهرات سه‌شنبه‌ها می‌خوانند. زنجیره‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با شب تولد میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز، آغاز شد. زیر حضور سنگین نیروهای امنیتی و انتظامی و مسلح و لباس شخصی و همراه با ایجاد محدودیت و سرکوبی شدید، بعد از آنکه به گفته حامیان جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالف دولت و همسران این دو، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، بازداشت شدند. گزارشی که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آن را تکذیب می‌کند. زنجیره تظاهرات خیابانی در ایران با درخواست مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن آغاز شد، روزی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی قصد داشتند سبزها را برای نشان دادن حمایت از اعتراض تونسی‌ها و مصری‌ها و شهروندان معترض برخی دیگر از کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه به دولت‌ها یا حکومت‌هایشان به خیابان بیاورند. زنجیره‌ای که در روز 1 اسفند، هفتمین روز کشته شدن سانه ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر، و محمد مختاری، یکی از جوانان معترض و تظاهر کننده، سه‌شنبه گذشته ادامه یافت. با دور تازه حضور خیابانی، ایجاد محدودیت‌های حکومتی تازه برای رهبران مخالف دولت و سرکوبی معترضان، جنبش سبز در چه شرایطی قرار گرفته؟ این پرسش اصلی از میهمانان برنامه این هفته دیدگاه هاست. محسن کدیور، پژوهشگر دینی میهمان در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا. کمی دورتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو، و آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس 7. اول از شما بپرسم آقای محسن کدیور که وضعیت جنبش سبز اکنون چگونه است با محدودیت ها و بازداشت های گزارش شده چهره های شاخصش میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که البته علی اکبر صالحی وزیر خارجه تکذیب کرده چون این بازداشت هایی رو؟
وضعیت جنبش نسبت به ماه گذشته بسیار بهتر شده. بالواقع یک مرحله 19 ماهه رو ما پشت سر گذاشتیم که اون ماهای اول خب شور و شوق فراوانی بود، تظاهرات خیابانی بود. بعد عملاً با برخوردی که نظام با تظاهر کننده های قانونی و مسالمت آمیز کرد، وارد مرحله شدیم که میشه گفت که تا حدودی با رکود مواجه بودیم. اون قیام هایی که در منطقه اتفاق افتاد، در تونس و مصر شروع شد، عملا روی وضعیت ایران هم تأثیر گذاشت. فراخوان 25 بهمن آقایون موسوی و کروبی جنبش رو وارد مرحله دوم کرد و بعد از بازداشت اونها هم با شورایی که منتسب به اونهاست فراخوان‌های تظاهرات ادامه پیدا کرد. وضعیتی که مقامات رژیم جمهوری اسلامی در پیش گرفتن و عملا نمیخوان بپذیرند که رهبران جنبش رو در داخل زندانی کردن، دروغی بر مجموعه دروغهایی که تاکنون ذکر کردن افزوده. نزدیک 2 سال اینها اعلام کردند جنبش سبز از دنیا رفته و دیگه چیزی با نام اون وجود نداره، ولی این مقدار بسیج نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به خیابونها نشون میده که نه تنها جنبش سبز نمرده، بلکه با قوتی بیشتر از حد انتظار الان خودش رو نشون میده. البته روزهای سختی همچنان در پیش داریم. وضعیت ایران با وضعیت تونس یا لیبی یا مصر متفاوت هست. در ایران رژیمی مانند مبارک و بن علی رژیم وابسته بر سر کار نیست، رژیم جوانی بر سر کار هست، ایدئولوژیک هست، دینی است، از حمایت اقلیت سازمان یافته از مردم برخوردار هست. در حال مبارزه کردن با چنین رژیمی ظرایف خاص خودش رو داره و این مقداری هم که تاکنون تشکیلات رو، احزاب رو، انجمنهای غیر دولتی رو حکومت سرکوب کرده نشون میده که با توجه به پشتگرمیش به پول نفت کار جنبش سبز در آینده دشوارتر خواهد بود، ولی همچنان امیدواریم بتونه با قوت به پیش بره.
آقای اکبر مهدی، کامیابی و ناکامی دور تازه تحرک معترضان و حضور مجدد در خیابون‌ها چی بود از 25 بهمن به بعد؟ با آقای کدیور تا چه حد موافقین، تا چه حد اما اگرهایی دارین؟
ببینید 25 بهمن تا به امروز فاصله خیلی زیادی نیست. حرکات هم خیلی تند بوده و تیز بوده و رژیم خیلی سریع به دستگیری رهبران پرداخته. به هر حال با توجه به ماهیت غیر متمرکز و غیر سازمان یافته، به طور نسبی البته آخرین مهاجره به کار میبرم صفت غیر سازمان یافته جنبش، هنوز در موقعیتی نیست که واقعا ما بتونیم یک قضاوت قطعی راجع به این یک هفته که گذشته بکنیم. اما بیشک آنچه که رخ داده جنبش رو در موقعیت حساس تری گذاشته، وارد مرحله جدیدی داره میشه از دو جهت. یکی از این جهت که از نظر شخصی رابطه با رهبری خودش باید هر چه زودتر فعالیت‌های سازمان یافته دفاعی و فشار به رژیم برای آزاد کردن رهبران خودش اقدام بکنه، و از طرف دیگه در این حال اینه باید با توجه این باشه که هر حرکت بعدی میکنه به این کمک بکنه که اول رهبران رو از بند بیرون بکشه، ولی بعدا باید سلسله حرکات تهاجمی تری رو پیش ببره. جنبش تقریبا دوران به نظر من گفتمانی و امیدبخشی و غیره خودش رو تا حد زیادی پشت سر گذاشته، خودش رو تثبیت کرده. تمام شعارهای محو جنبش و مرگ جنبش و اینها بیپایه بود از ابتدا و هر حال برای اپوزیسیون مشخص بود. مخالفینی هم که به هر حال آرزو میکردن که چنین بشه، اونها هم یواش یواش بهشون ثابت شد که در این جریانات اخیر که چنین چیزی نیست، به هر حال با یک جریان وسیع‌تری مواجه هستن. ولی به مرحله‌ای رسیدیم که جنبش باید سازمان یافتگی بیشتری پیدا بکنه، حالت تهاجمی هم پیدا بکنه، فقط موضع گفتمانی نداشته باشه. در این حد من فکر می‌کنم مسئله جدیه و در کلیت با حرفای آقای کدیور موافق هستم. فقط مسئله این هستش که نظر در مورد سازماندهی جنبش و چگونگی حرکت خیلی متفاوت هست بین دیدگاه‌های درون کشور، بیرون کشور. کسانی که به حساب بیشتر از دیدگاه‌های اصلاح طلبی مذهبی با این مسئله برخورد می‌کنن و بخش‌های سکولار جنبش.
خانم آزاده کیان، نوبت بعدی دور تازه تظاهرات خیابونی روز سه‌شنبه است، مصادف با روز جهانی زن. نورافکن در هفته گذشته بر روی خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بوده در کنار همسرانشون. تا چه حد تظاهرات خیابانی از 25 بهمن به بعد موفق شده حامیان بالقوه و بالفعل رو در میان زنان به خودش جلب کنه؟
ببینید، زنان از ابتدا کاملا در جنبش سبز حضور پررنگ دارند و حتی برای اولین بار یک خانم در واقع به سمبل این مبارزات تبدیل میشه، خانم ندا آقا سلطان، نه مادر شهید یا خواهر شهید، بلکه خودش به عنوان یک خانمی که مادر هم نیست، و این به نظر من در تاریخ حداقل جمهوری اسلامی بی سابقه هست. بعد هم خانم ها رو ما مرتب در انواع اقسام تظاهرات مشاهده میکنیم در صف اول قرار دارن. اما آنچه که من میخواستم بهش اشاره بکنم و به نظر من یکی از ضعف های جنبش سبز هست و در این چند روز اخیر هم مشاهدش باز بودیم، این هست که جنبش چه در ارتباط با خانم ها و چه در ارتباط با آقایون هنوز در سطح طبقات متوسط شهری باقی مونده و نتونسته خودش رو به اقشار مردمی تر هم بست بده، گرچه که جنبش از تهران مدت هاست که بیرون اومده، در شهرها و در شهرستان های مختلف ما میبینیم که بیش از پیش تظاهرات انجام میگیرن و ولی باز بسیار محدود به طبقات متوسط هستند، در حالی که در آن واحد اعتصابات مختلف کارگری رو شما در پتروشیمی، در صنایع مختلف، در کیانتای و غیره غیره دارید، یعنی نارضایتی کارگران رو دارین. در خرم‌آباد کارگران با بانجول‌های اعتراضی مقابل آقای احمدی نژاد ظاهر میشن، ولی ارتباط ارگانیک هنوز بین جنبش سرد که اساساً هنوز جنبش حق طلبانه طبقه متوسط هست و جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های مردمی ایجاد نشده و اگر که انجام نگیره به جنبش سبز میتونه لطمه به نظر من بزنه، و در این راستا اتفاقا زنان نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا کنن، چرا که خواستهای جنبش زنان در ایران که بخشی از جنبش سبز هست هم خواستهایی هستن که هم میشه به طبقات متوسط اطلاقشون کرد و به هم همه خانم ها قوانینی که منافع زنان رو زیر پا میگذارن و زنان رو به افراد فرودست و یا وابسته به مردان تبدیل میکنن. از اون گذشته در ماهای اخیر شاهد بودیم که دولت احمدی نژاد خانم ها رو به بهانه های مختلف از سیته های کاری و اشتغال دارن بیرون میریزن. با قانون جدید حمایت خانواده کاملا حتی اون یک مقدار جزء حقوقی هم که خانم ها در قانون داشتن دارن ازشون میگیرن، و تمام اینها مسائلی هستش که هم برای خانم های طبقه متوسط و خانم هایی که در جنبش سبز هم فعال هستند میتونه مصداق داشته باشه، و هم برای خانم های اقشار مختلف جامعه. در این ارتباط من فکر میکنم که میشه امیدوار بود که زنان یک بار دیگه نقش مهمی رو بتونن ایفا بکنن. دستگیری خانم ها کروبی و به خصوص خانم زهرا رهنورد اتفاقا به نظر من میتونه یک جرقه باشه برای اینکه خیلی از خانم هایی رو که تاکنون آنچنان که باید و شاید فعال نبودن رو اتفاقا فعالتر بکنه. این بین جنبش زنان و جنبش سبز بهتر بکنه انجام بده این پیوند رو.
آقای کریور، در غیاب آقایان موسوی و کروبی عملکرد آنچه شورای هماهنگی راه سبز نامیده شده رو چگونه ارزیابی میکنین؟ در سایه انتقادهایی از اون قبیل که آقای مهدی میکنن، بعضی از معترضان میکنن که خواستار طرح شعارهای صریح در انتقاد به چارچوب موجود هستند، و این انتقاد خانم کیان که جنبش سبز نتونسته هنوز ارتباط تنگاتنگ با اقشار خارج از طبقه متوسط پیدا بکنه و به کارگران و تهیدستان گسترش پیدا کنه.
از 25 بهمن زمان زیادی نگذشته، کمتر از 3 هفته است. شورای هماهنگی راه سبز و امید در همین حدوده 18 روز. تو این فاصله خب 5 تا بیانیه صادر کرده، تونسته تنور جنبش رو گرم نگه داره. جنبش خوشبختانه امروز توانست توی این تظاهرات ده اسفند به شهرهای جدیدی مثل تبریز که تاکنون کمتر شاهد تجمعات درش بودیم نفوذ پیدا کنه. خبر تظاهرات در اسلامشهر بسیار نویدبخش بود. اسلامشهر یکی از مناطق به تعبیر خانم کیان مردمی ما محسوب میشه. ولی در مجموع هر دو نکته رو من بهش اعتقاد دارم، نکات انتقادات صحیحی است. مشکل سازماندهی در جنبش وجود داره. علتش هم اینه که تمام کسانی که به نحوی توانایی تشکل داشتن، دبیر کل حزب بودن، عضو شورای مرکزی احزاب منتقد بودن یا فعال سیاسی بودن و امکان کار تشکیلاتی و سازماندهی داشتن، امروز یا در زندان هستند یا به زندانهای طویل المدت معلق محسوب شدن که دست از پا خطا کنن دوباره به زندان بر می گردن. در مورد طبقات متوسط شهری انتقاد صحیح، جنبش نتوانسته با طبقات کارگری، دهقانان و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک ارتباط برقرار کنه. غالبا در شهرهای دانشگاهی مثل شیراز و مشهد و اصفهان و البته تهران بوده. امیدوارم که بشه در آینده این خلأ رو به نحوی جبران کرد. اما از کوزه همان برون تراود که دروست. بالاخره شورای هماهنگی هم به نظر میرسه نه بتونه تندتر از کاری که موسوی و کروبی انجام دادن انجام بده، و همین که توان سازماندهیش هم با واقعیت‌های فعلی کشور به نظر میرسه هماهنگ باشه یا موازی باشه. اگر اون سطح مبارزه در داخل ارتقا پیدا کنه، علی‌القاعده این شورا هم متناسب با اون ارتقا پیدا خواهد کرد. ولی یه نکته رو میخوام روش تاکید کنم. من چندان به دامن زدن به مطالبات در این مرحله دوم جنبش قائل نیستم و معتقد هستم دوستانی که این مطالبات رو دامن میزنن به توان واقعی مبارزان داخل کشور توجه نمی کنن. استراتژی که من دنبال میکنم و برش تاکید میکنم مقاومت حد اکثری بر مطالبات حد اقلی است. یعنی مطالبات رو بسیار محدود تعریف بکنیم که حالا بهش اشاره میکنم، اما بر همین مطالبات حد اقلی مقاومت حد اکثری بکنیم تا بتوانیم در مرحله به مرحله اون مطالبه خودمون رو که بر کرسی نشوندیم مطالبه رو گسترش بدیم. توی این مرحله آزادی رهبران اسیر هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، رفع توقیف و سانسور از مطبوعات هست، اجرای اصول معطله همین قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت هست، محاکمه آمران و عاملان شکنجه در زندان ها هست و سرکوب در خیابان هاست که همه خلاف قانون داره صورت میگیره و بالاخره تقاضای لغو نظارت استصوابی که پیش شرط هر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در کشور هست. ما با این شعارهای حداقلی میتونیم بسیاری از جریان های داخل کشور رو با خودمون داشته باشیم. اگر این شعارها گسترش پیدا بکنه منکر این نیستم که مطالبات سنگینتری وجود داره، ولی با واقعیات چقدر سازگاره؟ ما هنوز نتونستیم یک وزیر کشوری که برخلاف قانون عمل کرده در مجلس کشور استیضاح بکنیم. خب مطالبات بیش از این باعث میشه که عملا جنبش با سرخوردگی مواجه بشه. به هر صورت میباید با واقعیات موجود پیش رفت. فکر میکنم شورای هماهنگی راه سبز امید بر اساس این 5 بیانیه که تاکنون صادر کرده به این نکته توجه داشته و بسیار حداقلی پیش آمد.
آقای مهدی، ایرادی میبینین به این پافشاری حد اکثری بر خواستای حد اقلی که آقای کدیور بهش اشاره کردن؟
دو چیز خیلی عمده‌ای در گفته‌های کدیور هست که من رو نگران میکنه. یکی این هستش که این گونه خواستای حد اقلی خواستهایی بود که ما قبل از اینکه اصلا وارد این مراحل بشیم روی میز بود و همیشه اصلاح طلبان در تمام دوره 80 آقای خاتمی هم همین خواستها رو داشتن. ما وقت داریم برگشت میکنیم باز به همون خواستهای حداقلی که در دوران ما قبل این انتخابات قضایی داشتیم. این یک. دوم، شما اینجا اگر یک معادله‌ای داشته باشید که سه نیرو در این جریان هستن، یکی رژیم هست، یکی مردم هستن، یکی جنبش و رهبری جنبش که در بین این دوتا قرار گرفته داره هدایت میکنه این رابطه بین رژیم و مردم رو، شما مردم رو و خواستهایی رو که به هر حال و مطالباتی رو که به هر حال در کلیت اساسی تر هستن اینها رو بخواید به حداقل برسونید و باز برگردونیم ما خودمون رو با حالت همون زبان گفتمانی، زبانی که در واقع رژیم میخواد ما نگه بداریم. من فکر میکنم بعد از این مدت قریب به 2 سال جنبش در مرحله قرار گرفته که باید فراتر از اون بره. جنبش باید الان با رژیم بیاد. ما دوران گفتمانیمون تمام شده، دوران حداقل صحبت کردن، برای اینکه ما همه اینا رو صحبت کردیم و رژیم اصلا نمیپذیره هیچ کدوم اینا. ببینید من کاملا با آیه کریور موافقم، اونم باید با واقعیت حرکت کنه، ولی واقعیت ها رو در ذهن ما خودمون هم تعریف میکنیم، رژیم هم برامون تعریف میکنه. جنبش باید واقعیت ها رو به گونه‌ای که خودش میبینه تعریف بکنه. اجازه نده که رژیم واقعیت های حداقلی رو براش تعریف بکنه یا محدود بکنه. این رو همش در چارچوب خیلی خاصی نگه داره. زمانی بود که شاید میشد بگفت که این چنین باید حرکت کرد، ولی الان به مرحله رسیده که رژیم اصلا هیچ گونه مصالحه‌ای، هیچ گونه گفتگویی، هیچ یک از قراردادهای موجود خودش رو که جنبش هم روش تاکید میکرده تا امروز نمیپذیره به عنوان مرجع و مبنای گفتگو. بنابراین بازگشت به حداقل به نظر من در چنین فضایی به نفع رژیم تمام خواهد شد تا به نفع جنبش.
خانم کیان، این مشکلات سازماندهی رو با توجه به تجارب جنبش‌های مشابه در کشورهای دیگه و تجارب جهانی جنبش زنان از چه راهی میشه حل بشه در شرایطی که چنان که آقای کدیور گفتن خب محدودیت هست در برابر چهره‌های شاخص جنبش در داخل ایران؟
امروز به نظر من رادیکالیزه کردن خواستهای جنبش سبز نه به نفع زنان و جنبش زنان هست، نه به نفع جنبش سبز، برای اینکه نیروی کافی برای این کار وجود نداره. به نظر من بهترین راه این هست که تا اونجایی که ممکنه خواستهای حد اقلی که عنوان شد و من به خصوص اینجا بر خواستهای زنان میخوام تاکید بکنم، این خواستها برای اینکه بتونه ادامه پیدا بکنه نیاز به یک جو آرام هست. بعد هم همونطوری که هم آقای مهدی گفتند و هم آقای کدیور، ببینید الان احتیاج به باز سازماندهی جنبش هست در شهرستان‌ها و حداقل در شهرهای بزرگ. تمام اینها جو آرام‌تری رو می‌طلبه و فقط میشه از طریق سازماندهی مجدد دو مرتبه سقف خواست‌ها رو بالا بود. الان به نظر من توازن نیروها متاسفانه به نفع جنبش سبز نیست، با توجه به دستگیری‌های بسیار زیادی که انجام گرفته و کمر سازماندهی تا حد زیادی خم شده. اما من فکر می‌کنم در ماه‌های آینده میشه انتظار داشت که به خاطر مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که دولت فعلی باش مواجه هست و میشنویم که حتی صندوق ذخیره ارزی خالی هست، حتی برای پرداخت یارانه‌ها به اشکال برخورد میکنن، با توجه به هر حال به نارضایتی هایی که در بین اقشار مردمی اقشار کارگری هست، میشه انتظار داشت که بعد از عید در ماه‌های آینده ما شاهد اعتراضات مردمی به دلایل اقتصادی باشیم و اونجا هست که جنبش سبز اگر تونسته باشه در چند ماه آینده خودشو مجدداً سازماندهی بکنه، اونجا وقت میشه انتظار داشت که سخت خواست‌ها رو بشه بالا برد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
با توجه به همه صحبتهایی که شد، چشم‌انداز آنچه در سه‌شنبه آینده اتفاق میفته رو چگونه ارزیابی میکنی؟ اول شما آقای کدیور.
میخوام به آقای دکتر مهدی پاسخ بدم چون کاملا با برداشت ایشون مخالفم. من فکر میکنم اون چه که ذکر کردم بازگشت به گذشته نیست، بلکه جلو رفتن در آینده است. خواسته ها درسته قبلا بوده، اما متاسفانه در دوره اصلاحات بر این مطالبات حداقلی مقاومت حداکثری صورت نگرفت، در برخی جاها اصلا مقاومتی صورت نگرفت. ما الان میخوان یک مقاومت کنیم، دو راهکار داشته باشیم. زبان گفتمانی هم اتفاقا اون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی الان به دنبالشه، به دنبال خشن کردن فضاست، چون در خشونت دست بالا رو داره. ما اگر مطالبات رو دامن بزنیم و راهکار ارائه نکنیم و صرفا بخوایم بر اساس این شیوه وارد خیابون‌ها بشیم، فقط به ناکامی جوان‌ترها کار منجر میشه و قدمی هم برداشته نمیشه. مسئله اصلی فعلی ما ارائه راهکار عملی است، نه بیان مطالبات خارج از گود. الان سوال ما اینه که این زنگوله را چه کسی به گردن گربه ببندد؟ توی این مرحله ما هستیم. اگر راهکاری ارائه نکنیم، در این صورت جنبش پیش نخواهد رفت و برخورد تهاجمی هم من موافقم، اما به شیوه ارائه راهکار و با همون بیانی که ذکر شد مقاومت حد اکثری بر همین مطالبات، که البته مطالبات بانوان هم جزءش هست. با سرکار خانم کیان هم موافق هستم که ما به زودی شاهد بحران‌های اقتصادی در جامعه خواهیم بود اگر بتوانیم با درایت ازش بهره برداری بکنیم. امیدوارم که سه‌شنبه آینده و کلاً اسفند امسال ما با دست پر به سفره عید نوروز بنشینیم.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
من فکر نمی‌کنم رادیکالیزیشن چیز مثبتی باشه برای جنبش در این مرحله و آنچه هم که مطرح کردم رادیکالیزه کردن نمی‌دونم. من فکر می‌کنم ارتقا بخشیدن به مقاومت و ارتقا بخشیدن به خواست‌ها و باز تعریف اونها بر اساس آنچه که انجام گرفته بعد از این همه مدت، این به نفع جنبش خواهد بود. تأکید به خواست‌هایی که در درون اتاق مذاکره قبلا شما شانسشو داشتید و مطرح کردید و حالا از اتاق مذاکره بیرون شدید و اصلا گفتن این مسئله مطرح نیست و بعد بیاید بیرون پشت در هم همان خواست‌ها رو داشته باشید، من فکر می‌کنم با واقعیات مقاومت و مبارزه و کش و قوسی که بین رژیم در این دو سال در گرفته نمی‌خونه. از آنجا که تا به حال رژیم زنان سکولار و به خصوص فعالان و کنشگران کمپین رو دستگیر میکرد، دستگیری جدید نشان خواهد داد که رژیم فراتر از اون حد رفته و با زنان مسلمان هم خودش رو روبرو خواهد کرد. دستگیری خانم کروبی و خانم رهنورد به عنوان دو زن مسلمان محجب فرصت خوبی رو برای جنبش فراهم آورده که در روز 8 مارس بتونن به تمام زنان مسلمان جامعه نشون بدن که رژیم خطای مذهبی خودش رو هم رعایت نمیکنه. عملا تظلمی رو که رژیم داره به تمام زنان جامعه تحمیل میکنه به طور بارز نمایان خواهد کرد.
خانم آزادکیان، نکته آخر شما؟
ببینید، تظاهرات 8 مارس در روز جهانی زن به نظر من بیشتر باید برای خواستهای مربوط به زنان صورت بگیره و اینجا جنبش صبر میبایستی مقدار زیادی از طریق ابراز خواستهای برابری طلبانه زنان بتونه خودش رو در جامعه گسترش بده و نیز خواستهای سیاسی خودش رو هم مطرح بکنه. برای همین من فکر میکنم 8 مارس به عنوان اینکه روز جهانی زن هست بیشتر میبایستی حول مطالبات زنان معطوف داشته بشه، خواست دموکراسی و خواست برابری حقوقی و برابری واقعی زن و مرد از همدیگه به هیچ وجه جدا نیستن، در هم تنیده هستن. به نظر من 8 مارس میتونه این رو به خوبی از طریق شعارها نشون بده.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای اکبر مهدی و آقای محسن کدیور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان.